در اونجا تا هنوز کاملا نرسیده به خاطر اینکه با چند نفر از اونهایی که با مثلا گروه مبارزی که در برابر فوجیموری داشتن مبارزه میکردن ملاقات میکنه دستگیر میشه به اتهام این که در آپارتمانش اجازه داده به در آپارتمانش به چند نفر از اعضای به اصطلاح توپاتوارو اجازه داده که در اونجا حضور داشته باشن.
بله.
بعد از دستگیری در اونجا به اتهام این که با اعضای توپاتوارو در ملاقات داشته دستگیر شد و در دادگاه به اتهام این که در آپارتمانش اون چند نفر از اونها رو دیده به محاکمه کشیده شد و قاضی هایی که قاضی صلواتی ها و معتزوی های اونجا که با نقاب دادگاه ظاهر می شدند به وسیله اونها به حبس ابد محکوم شد به جای اینکه در زندان خود لیما زندانی بکنن ایشون رو به زندانی در بالای کوه آندن که خیلی مثل توچال ما همیشه پوشیده از برف و به شدت سرده فرستادن در ساختمان بتونی که سلول‌های اونجا بالا نزدیک به سقف چارگوشی سوراخ به بیرون داره که به جای شیشه و پنجره فقط میله آهنیه در نتیجه کوهنوردای ما میدونن که شما اگر مرداد ما هم به کوشان برید اونجا یخ هست و برف هست و سرماست ایشون 3-4 سالی در اون زندان موند و در اون شرایط بسیار وحشتناک سرمای کشنده در سلولی که به جای توالت و دستشویی معمولی کف زمین فقط یک سوراخ بود و نه فقط آب حمام شستشو وجود نداشت بلکه حتی آب آشامیدنی هم به ندرت به دست اون زندانی ها میرسید وقتی اون سالها از وقتی که دستگیر شد من توجه میکردم با پدرش، پدر مادرش فعالیت‌هاشون ارتباط داشتن اونها هم با مهربانی ایمیل هایی که دریافت میکردن از حمایت جواب میدادن و تومار هایی که برای حمایت از ایشون تنظیم میشد معمولا امضا میکردیم در همون زمان به مصاحبه مادرش که رفته بود به زحمت تونسته بود ملاقات بگیره سفر وحشتناک از اینجا به پرو از پایتخت به اون جای خیلی دور افتاده میگفت دستای لوری به شدت ورم کرده پوست شکافته و تمام تنش پردرد بود اما همچنان امیدوار و با اراده قوی در اونجا به اون شرایط زندگی میکرد و حتی در اون شرایط یک زندانی پرویی که دختری بود زیر شکنجه خود شده بود میندازن به سلول ایشون با وجود اون شرایط وحشتناک اون روی زانوش میذاره و 24 ساعتی ازش تیمار میکنه تا اینکه اون دختر شکنجه دیده روی پای ایشون آخر نفسشون میکشه
بله.
بعد از این چند سال ایشون رو برگردوندن به دادگاه لیما فعالیت های جهانی بسیار برای رهاییش انجام شد خیلی ها تومارها نوشتن امضاها کردند حتی جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا هم از فوجیموری تقاضای آزاد کردن او رو کردند سازمان عفو بین الملل دیدبان حقوق بشر همه اینها تا خواستار آزادی او شدند ولی فوجیموری دیکتاتور اون مملکت اجازه نداد بذارید توضیحی درباره فوجیموری بدم فوجیموری ژاپنی پرویی که در پرو به دنیا آمده بود ولی شهروندی هم ژاپن رو داشت هم اونجا پرو رو با شعار مبارزه با فساد و مبارزه با حکومت‌های نظامی به قدرت رسید ولی تا وارد کافی را در جمهوری شد خودش تبدیل به یک دیکتاتور اتوریتریان شد و آهسته آهسته سر صدای فساد مالی هم بلند شد برای اینکه بتونه مسئله دو سیتیزن بودنش رو پوشش بده و نیز بتونه برای آخر عمرش به ریاست جمهوری ادامه بده، خواست قانون اساسی رو تغییر بده و چون پارلمان مخالفت کرد و دادگاه دیدگاه قانون اساسی هم مخالفت کرد، با یک کودتای بدون خونریزی همه اونها رو منحل کرد، از کار انداخت و خودش شد هم دادگاه هم قانون گذار و با مشت آهنین حکومت کرد. یادمون هست که اون محاصره سفارت ژاپن رو چطور با حمله با خون ریختن زیاد پایان داد. در اون دوران بود، در اوج قدرت در دور دومش بود که رئیس سازمان جاسوسی و اطلاعاتش که ولادیمیر مونتسینو بود اون رو فیلمی ازش پخش شد که در اتاقی یکی از نمایندگان مجلس رو داره بهش رشوه میده که از حزبش جدا بشه و به نفع فوجیموری رأی بده. پخش اون آغاز افشاگری درباره حکومت شد تا کار به جای رسید که فسادهای مالی فوجیموری معلوم شد. در این رابطه اون ابتدا گرچه اعلام میکرد که من با در برابر این توطئه ها میستم، اینها به خاطر این که من فساد رو ریشه کن کردم این صحبت ها میشه و اینها کار کمونیست هاست، بیگانه ها اینها رو تحریک کردن، یک جوخی مرگی به نام گروپو کالینا درست کرده بود که اونها می رفتن مخالفین فوجیموری رو دستگیر می کردن، می زدن یا می کشتن یا می دزدیدن.
بله.
اینا صحنه ها همه برای ما ایرانی ها این روزا خیلی
بله هست. لباس شخصی های اون رو.
بله. این کارا رو می کرد ولی با همه این حرف ها بالاخره وقتی که اسناد و فیلم های زیادی بیرون اومد و حجم وحشتناک فساد مالی بالا گرفت، ناگزیر شد تقاضای استعفا بکنه ولی پارلمان استعفاش نپذیرفت و دستور داد که او باید دستگیر بشه و محاکمه بشه که از اونجا به ژاپن فرار کرد و ژاپن سولده خیلی دموکرات این دیکتاتور جنایتکار دوز رو چند سالی با کمال احترام نگهداری کرد.
بله.
خودش در سفری که به شیلی کرد در شیلی دستگیر شد و دولت شیلی هم چندی بعد ایشون رو تحویل پرو داد که در پرو محاکمه شد. از طرف دیگه رئیس سازمان جاسوسیش که خواست فرار کنه در حین فرار دستگیر شد. معلوم شد که این آدم که ارتباطات بسیار قوی با CIA داشت که 10 میلیون دلار از CIA گرفته بود، اون اعترافات بسیاری کرد که همه بر علیه فوجیموری تموم شد. در نتیجه بعد از این دادگاه ها در 6 سال پیش دولت آمریکا مجبور شد که 20 میلیون دلار از اخاذی هایی که او کرده بوده و در آمریکا نگه می داشت اون رو به دولت پرو برگردونه. فوجیموری در دادگاه به 7 سال و نیم اول برای اخاذی و رشوه محکوم شد، 15 میلیون دلار داشت. جرائمش رو در دادگاه تحمیل کرد، اعتراف به جنایاتش کرد. بعد از این مدت، بعد از این جریانات دوباره در دادگاه دیگری که برگزار شد به 20 سال محکوم شد و بعداً دوباره به 6 سال. حالا لوری آزاد شده.
بله.
از تا 3 سال دیگه در اونجا بمونه و هر ماه خودش رو به پلیس معرفی کنه. در سالهای آخر زندانش با یکی از همپرونده‌هاش که اونجایی بود آزاد شده بود و حقوق خونده بود وکیل شده بود ازدواج کرد که اون وکالتش هم به عهده داشت و یه بچه هم داره. پدر بزرگ بچه در مصاحبهش میگفت که بچه رو اجازه گرفتیم که از زندان بیاریم بیرون و به پارک بردیم. این بچه با کمال تعجب به اتومبیل ها نگاه میکرد و به درخت ها و چمن ها، برای اینکه همه عمرش در سلول و حیات بند زندان گذشته بود. ولی به هر حال ما منتظریم، 3 سال هم تموم خواهد شد و لوری برخواهد گشت. لوری آزاد شد، فوجیموری در زندانه. بهاره هدایت، هنگامه شهیدی، و عزیزان بزرگوار که الان از زنان در زندان ایران هستند همشون آزاد خواهند شد. این واقعیت هزارها بار تجربه شده است. اگر هم دیر و زود داشته باشه سوخت و سوز نداره، سپیده خواهد دمید و جنایتکاران به زباله‌دان تاریخ خواهند رفت و این قهرمانان بر تاریخ ملتشون خواهند درخشید. درود بر همه زندانیان سیاسی و درودهای بسیار بر این زنان قهرمان و آزاده ملت ما.
درود فراوان بر آزادگان ایران، به ویژه زنان، و بعد درود بر شما. فرصت نشد که بپردازیم به بحث، وقتمون تموم شد، بپردازیم به بحث جنبش و رهبریت و بعد وضعیت جنبش که حتما در گفتگوی دیگر به این به طور مشروع و مفصل خواهیم پرداخت. برای اینکه این روزها خیلی آدمای متفاوتی با طرز فکرهای مختلف ادعای رهبری جنبش رو دارن و بعدم فکر میکنن که جنبش هم منتظر فرمانهای اوناست. اما یک نکته دیگر هم که جناب قروی، ای کاش وضعیت رهبری و مدیریت کشورمون به این حد ذلت‌بار و نکبت‌بار نبود و یک حاکمیت ملی با مردمانی ملی در دولت‌های مردمی کشورمون شرکت داشتن، اون وقت خیلی بهتر از ترکیه و برزیل قادر بودیم که این گونه رویدادها رو حل کنیم و شاید اصلاً این گونه معضلات به وجود نمی آمد و این گونه مشکلات رو به وجود نمی آورد. و ای کاش که جای آرمیدن بودی و دیگر هم جای این همه ذلت برای این همه هموطنان عزیز نبود.
بله همینطوره و البته ای کاش های شما حسرت بسیار رو برمی انگیزه چرچه نیست. ایران جایگاهی داره که اگر میتونست در اون جایگاه قرار بگیره، بیگمان جیوپولیتیک اگر نه جهان، دست کم جیوپولیتیک اون منطقه شکل شمایل دیگری می داره. توانایی هایی که ایران داره در دو مرحله رهبری که با این در حد هم باید در نشسته بعدی در بارش صحبت بکنیم، ولی من که یک تایی خیال شما راحت شین توضیح رو میدم. یه ضرب المثل عامیانه هست، میگن که تو خونه عروس بزن بکوبه، تو خونه دومات هیچ خبری نیست. اینها بله فکر کردن که اونجا براشون فرش سرخ گسترده خواهد شد، فکر کردن که بازم تکرار تاریخ خواهد شد، اما اینها شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لفلک خورد گه دانه دانه. اینا خوابهای شطوریت میبینند. مردم ما آگاه در از اینها هستند. مردم ما از تجربه تاریخی به طور کلی و از تجربه 31 سال پیش خودش بیشترین بهره رو میگیره و آگاهی بیشتر از همیشه داره. تو این دوران هم دیدیم که هیچ کس ادعا نتونسته بکنه، اگر هم کرده لاف در غربت زده.
بله کاملا.
مردم هرگز به حرف اینهای که با یوتیوب یا سخنرانی و کنفرانس و نامه و مصاحبه فکر میکنن که آغوش باز اونها و چشمان منتظرشون در انتظار اینها، هیچ تره ای در اینها خود نکردن و نمی کنن و اینها آب در هاون میکوبن، مشکلات شخصیشون رو حل میکنن. ملت ایران آگاه تر و با تجربه تر از اینه که منتظر باشن یکی از بیرون از مرزها بیاد و رهبری اینها رو به عهده بگیره. سرشون اون دور بر به چرخونن، هم احمد چلبی ها رو میبینن، هم حامد کرزایی های افغانستان رو میبینن. این جمن دلشون به حال اونها خواهد سوخت و میدونن که نه محمد رضا که با کودتای 28 مرداد سر کار اومد تونست کاری برای خودش بکنه و از مملکتش با چشمان گریان فرار بکنه، نه احمد چلبی تونست با آوردن آمریکایی ها به عراق به چیزی برسه، و حالا هم یکی از زارترین شخصیت های جهان آقای کرزای هست که من اغلب اوقات دلم به حالش بیسوزه. و همین دو سه هفته پیش هم دیدیم که و آقای نوریگا رئیس جمهور پاناما که در لیست حقوق بگیران CIA در دورانی که جورج بوش پدر رئیس CIA بود، بود از بچه های خوبه. همین نوریگا رو دیدیم که بعد از این که تا اومد چموشی بکنه با اون رابطه قوی که با CIA با آمریکا داشت، گرفتنش در زندان فلوریدا 16 سال نگه داشتن، تازگی هم تحویل فرانسه دادن. این درس برای همه جهان کافیه. ما ایرانی ها هم هرگز به امید خدا از سوراخی که قبلا گزیده شدیم گزیده نخواهیم شد.
درود فراوان بر شما. در کشورون انقدر رهبران جوان داریم و همینطور زن و مرد جوانی که به خوبی این جنبش رو رهبری خواهند کرد. سپاسگزارم مجدداً که در این گفتگو شرکت کردید. برای حسن ختام برنامه با بیت‌هایی از زنده یاد فریدون مشیری و از سروده گرگ این گفتگو رو به پایان میبرم، با این امید که هرچه زودتر به جای گرگ‌ها روح و روان انسانی رهنما و رهبر هر یک از ما باشد. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشان رهنما و رهبرند. اینکه انسان هست انسان دردمند، گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ‌هاشان آشنایان همند. گرگ‌ها همراه و انسان‌ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب؟ شاید با گرگ‌های خاکستری. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز روزگار بر شما خوش.
اوقات هم بر شما خوش. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره اخبار و مسائل روز ایران و جهان، کنفرانس گروه 15 در تهران و با حضور از جمله رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه، امضای توافقنامه و عکس یادگاری ماندگار با معجزه تقلبی هزاره سوم، آماده شدن هم مردم و هم کودتاچیان برای سالگرد 22 خرداد، بگیر و ببندها و اعدامها و تهدیدها از طرف رژیم، تفاوت تظاهرات صلح‌آمیز و آرام و گاهن همراه با سکوت در ایران با تظاهرات آنارشیسم و خشن دیگر کشورهای جهان، وحشت بی‌اندازه رژیم از حرکت‌های مردمی که حتی جرأت اجازه راهپیمایی سکوت را هم ندارد، بی‌شرمی حاکمین در ایران و ادعاهای پوچ که ایران آزادترین و دموکراتترین کشور دنیاست و به واقع این چنین نوع دموکراسی که در ایران هست در هیچ جای دنیا دیده نمی شود. ملاقات و دیدار مادران سه آمریکایی زندانی در ایران در هتل استقلال و با پذیرایی کامل که بسیار امر پسندیده است، اما این صحنه را هزاران هزار خانواده های ایرانی که فرزندان یا همسران و پدر مادران در بند دارند می‌بینند که چگونه با آنان رفتار رذیل و پلید و وحشیانه‌ای دارند و به چه ترتیب با آنها برخورد می‌کنند. آیا این یک جهان وقاحت و بی‌شرمی نیست و رأفت اسلامی این قوم این چنین است؟ اینکه جهانیان فهمیدند این سه زندانی گروگان برای آزادی زندانیان رژیم هستند. مسئله هسته‌ای ایران یک مسئله به شدت ساخته و پرداخته طرف‌های درگیران است. برای رژیم بهترین پوشش برای سرکوب ملت ایران است و برای آمریکا این بهترین بهانه برای نپرداختن به مسئله فلسطین و سرزمین‌های اشغالی. چرا آمریکا کنفرانس تهران و بیانیه تبادل سوخت هسته‌ای را محکوم کرد؟ اوباما هم با تمام وجود و آگاهانه به دنبال سیاست‌های سلطه و سیادت آمریکا بر جهان است و همه تصمیمات او در این رابطه می باشد. احمدی نژاد وقتی هولوکاست را منکر می شود دقیقا همان کاری را می کند که آمریکا و اسرائیل می خواهند. عامل اصلی پذیرش تبلیغات تخریبی غرب در جهان بر علیه ایران عملکرد حاکمین در ایران بوده است. مطمئنن غرب از یک دولت دموکرات و مردمی در ایران استقبال نخواهد کرد و حتی مخالفت می کند و لوری هنوز لوریس قطعی تقدیم به بهاره هدایت. توجه می فرمودید صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.